أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما این بود که مراد بذات و راحله که مرحوم صاحب عربه عنوان فرمودند ما یحتاج الیه فی سفرهی، در متن قوتن و ضعفن رو ذکر می فرمایند، حرن او برن. دیروز عرض کردم اینا مشکلی نداره هیچ کدام، شرفن و ضعفن این هم اعتبار شده در اینجا که این مسئله ایست که ذیل طویل داره به اصطلاح، که آیا راحله ذات برای کسی که حج میره به عنوان شرط وجوب حج، ذات و راحله به حسب شأن و شرافت او هست، یا به صرف این که او را متمکن میکنه که بره مکه و برگرده کفایت میکنه؟ این بحثی است که مرحوم صاحب عروه مطرح کردن. خود صاحب عروه یک استدلال ذکر فرمودند خیلی مختصر و مفید. ایشون فرمودند اطلاقاتی که ما داریم در ادله، یکی آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مطلقه، سبیل برای استطاعت برای همه مطلقه. روایاتی هم که وارد شده است در مقام که اینها آمدن زاد و راحله رو ذکر فرمودن، مطلقا فرمودن، قید نزدن به شأن و به اصطلاح شرافت شخص. لکن ایشان می فرماین این آیه و روایات یعنی ادله و امکانت مطلقتن، اما قاعده عسر و حرج میاد در اینجا تأثیر میگذاره و مقتضا حکومت القاعده العسر و الحرج علی هذه الاطلاقات این میشه که ما باید قید بزنیم به صورتی که منافات با شرافت و شأن او نداشته باشه. چون ایشون تصریح میفرمایند که راحله غیر مناسب لحال این شخص این حرجیست براش، این عسره، یوجب العسر براش، و این عرضم به حضورتون که وجوب حج رو ساقط میکنه، حج واجب نیست اگر راحله مناسبه نیست. اینا رو دیروز عرض کردیم، خلاصه ذکر کردیم. مرحوم صاحب جواهر هم تقریبا همین معنا رو میفرمایند. استدلال صاحب جواهر هم همین جوره. محقق در شرایع امدار علامه در قواعد هم میفرماید که حالا عرضم به حضورتون که به ترتیب میرسیم. مرحوم محقق در شرایع فرمودن و المراد و بر راحله راحلت و مثله، که خود صاحب جواهر معنا فرمود ای ما یناسب لشعنه. مخالف در مقام فاضل هندی است. مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان ایشون آمدن عموم آیه اخبار، مخصوصا قول امام صادق در صحیح ابی بصیر من عرض علیه الحج، عرضه که ما میخونیم به اصطلاح تمام نیست، عرض علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع ذنب، این ذنب نیست به اصطلاح ما تون میخونیم ذنب میشه ذنب دم مقتوع ذنب، و ابا فهو مستطیع للحج. ما روایت این رو داریم، بیشتر از این نداریم. اخبار دیگر هم همین جوره. و بعد ایشون مرحوم فاضل هندی میفرماید ما میبینیم خود رسول، خود ائمه صلوات الله علیه اجمعین سوار حمیر و زوامل میشدن، یعنی چهار پاهای بارکش، نه اون اسبای مجلل تشریفاتی. دیروز عرض کردیم مرحوم شهید هم با کلام ایشون موافقت کرده، در دروس همین مطلب رو میگه. مرحوم صاحب مدارک هم این قول رو اصح قرار داده. مرحوم صاحب جواهر بعد از اینکه این کلمات رو نقل میکنه میفرماید ول انصاف عدم و خلوهی عن الاشکال، مع نقص فی حقه اس فیه من العسر والحرج ما لا یخفا، یعنی همون عبارتی که صاحب عروه دارن ایشون هم در اینجا به کار میبرن. البته ایشون اضافه هم دارن که میفرماین حج ائمه و رسول اکرم، این در اون زمان که با الاغ میرفتن یا حیواناتی که با رو حمل میکردن با اینا حرکت میکردن، این شاید زمان خصوصیت داشته باشه، در اون زمان سوار شدن به این چهار پاها نقص تلقی نمی شده، اما در زمان ما نقص تلقی میشه. یعنی اون زمان برای اونها عسر نداشته، اما الان عسر داره. بعدم می فرماین ول امر فی المحمل ول کنیسه کزاله، کجاب و بساط هم همین جوره که در اون زمان حالا مثلا نبوده کم بوده. و بعد ایشون یک بحثی رو مرحوم صاحب جواهر در اینجا مطرح می فرماین که در عرضم به حضورتون که امرأه در اینجا هست که زن اگر میخواد مکه بره حتما در به اصطلاح یا محمل باشه یا کجاوه باشه. بعضی از فقها شافعی آمدن این رو شرطش کردن، یعنی اگر این میخواد همینجوری سوار این چهار پا بشه و بره که اندامش معلوم باشه، این اصلا حج برش واجب نیست. ایشون دفاعی میکنن، میفرماین همین پوشش بلحفه امثال اینها که داشته باشه کفایت میکنه. این حالا مسئله است که خارج از این مقامه که ایشون در آخر مطلب میفرماین، کلام علامه هم ذکر میکنن از تذکره که وقتی هم حالا این خانم میخواد بره یا غیر خانم این ور محمل میشینه، اون ور محمل هم کسی باید باشه که تعادل حفظ بشه، اگر کسی نیست خرج اونم باید بده علایه ها. این بحثی بود که علامه هم در تذکره داشت. اینا مهم نیست. ایشون میفرماید هازا کلوه مع مراعات الحاجه لضعف او الحر او البرد او نحوه ها، اما الشرف و الضعف فی اعتبارهما البحث السابق. البحث و سابق همونیست که ایشون قبلا فرمودن اسفیه من العسر والحرج مالا یخفا، کلام صاحب جواهر همین مقدار و خلاصه است. در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رساله حج، رساله حج کتابیست که مرحوم شیخ شرح مختصری البته به عنوان شرح ارشاد علامه نوشته، اینجا مرحوم علامه رضوان الله علیه در ارشاد می فرمایند به اینجا که می رسند و من وجد زاد و راحله علا نسبت حاله، که تعبیر قشنگیست، حالا بعدن می گید. اگر کسی دست پیدا کرد به زاد و راحله به تناسب حال خودش، این مهمه. مرحوم شیخ بلا فاصله در ذیلش می نویسد یحتمل ان یکون المراد بهی حال و شخص به حسب القوت و ضعف. ممکنه این که ایشان می فرماین علا نسبت حاله، خب اگه پیر مرد ضعیف یک راحله مناسب آرامی باید باشه به قول معروف که خیلی جفتک دی اندازه اذیتش بکنه، این نسبت حال اینجوریه، یا خرجش بیشتر میشه، دوا میخواد، جوشونده میخواد، این دوا ساعت و تقویت بکنه تا بتونه اعمال حج رو انجام بده، این مراد باشه. بعد میفرماین و یحتمل ان یراد بهی حاله به حسب شرف و ذعه، اون پایین بلندی اونجوری شعنی. بعد شیخ میفرماین و هازا هو الاقوا، این که مراد جناب علامه از این وجد الزاد و راحله علا نسبت حاله یعنی من حیث و شعنه باشه، این اقواست، این برداشت از این کلام اقواست. هنوز به نتیجه نرسیدم که شما مخبا باری که الله خوب احسن تو. اون اول انقلابم این مجاهدین خلق و فدائی ها و بسادی طبقات و از بین بردن طبقات خیلی حرف می زدن، بسیار خوب، ممکن اینم باشه، ما ها نوکر دلیلیم. ببینید ما نگاه میکنیم اینجا این روایت چی اقتضا داره. اگر روایت گفت طبقه میگیم طبقه، اگر گفت بی طبقه میگیم بی طبقه. معنای تعبد اینه. اونا قبلا این مجاهدین خلق میرفتن در تحلیل خودشون مطلب رو درست میکردن، بعد قرآن رو واز میکردن پشت سر هم آیه زیرش مینوشتن مطابق با تحلیل خودشون. شما میخواید اول طبقه و بی طبقه درست بکنید بعد احکام شرع رو هم کنید، فایده نداره، این میشه کار اونا. ما الان هیچ نظر نداریم، ما میریم سراغ ادله، آیه، روایات. این آیه و روایات چی میفرماین؟ هر چی فرمودن بر طبقش میگیم. ما این روشمون اینه دیگه. ولذا در مقام تحقیق همین معنا الان کلام شیخ رو داریم میگیم که انصافا اتقن کلمات در مقامه. یعنی این بحثی که ما داریم میکنیم بدون کلام شیخ انصافا بحث ناقصی است و این رو نمیشه ازش گذشت. کلام شیخ هم مفصله، ما اینش رو نمیخونیم اما خلاصش رو عرض میکنیم، چون استدلالی که داره، استدلالی که در مقام داریم در کلمات تقریبا همون استدلالی که صاحب عروه داره، چند کلمه. صاحب جواهر هم نصف خطه که بعدم همون رو تکرار میکنه در نصف خط آخر مطلبش. اما شیخ جانان استدلال کرده. حالا شما ببینید این استدلال ها رو. مرحوم شیخ بعد که فرمودن یحتمل ان یراد بهی حاله به حسب شرف و ضعف، میفرمایند و هذا هو الاقوى، وارد به استدلال میشن. یک، میفرمایند لان فی مخالفت هذا الحال و الخروج منها حرجا منفیا. همون مطلبی که مرحوم صاحب عروه فرمودن، صاحب جواهر هم فرمودن، اگر مخالف شأنش باشه این راحله یا این مقدار از ذات، برای او حرج است، برای او عسر است، صدق حرج میکنه. این یک دلیل. دلیل دوم، مضافاً الی صدق عدم الاستطاعت عرفاً. اون آقایونی که بودن حرفای ما رو شنیدن در معنای استطاعت عرفیه به این معنا توجه کنن که شیخ چقدر دقیقه. صدق عدم الاستطاعه عرفن مع تمکن من راحلت غیر مناسبت لحاله. کسی که راحله مناسب حال خودش رو نداره اصلا استطاعت عرفیه نداره. این رو الان ولش میکنیم، ما آخر مطلب کلام شیخ که تمام شد دوباره بخوایم حرف بزنیم، اونجا به این مطلب باز اشاره میکنیم و استناد میکنیم. سوم، ایشان میفرمایند مضافن الی صریح، دقت بفرمایید استفاده ای که شیخ میکنه، مضافن الی صریح روایت ذریح المتقدمه. خب این آماد یکی یکی این روایات ایشون کلی فرمودن، ما این روایات رو یکی یکی در میاریم. بله، حالا اجازه بفرمایید من باید پیدا بکنم. 98 روایت ذریح رو 99 اجازه بفرمایید. نه حالا آخه بله، اینجا روایت ذریح که ایشان میفرمایند، عرضم به حضورتون که ذریح محاربی، روایتی است که کلینی نقل میکنه، میفرماید از ابی عبدالله اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان ابن یحیی عن ذریح المحاربی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال. بله بله، ابو علی الاشعری، حالا یکی در توضیح میگیم. بله، قال من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا. این روایت ظریفه. خب در اینجا تقریب استدلال به این روایت این است که اگر کسی راحله مناسب نداره، یعنی راحله به شأنش نمیخوره، راحله ایست که حالا چارپاییست که اگر سوار بشه بیا تو مردم نختش تلقی میشه به قول معروف، این میخندن بهش، نختش تلقی میشه. یا زاد اگر با این مقدار پول بره، این عرضم به حضورتون که مناسب شأنش نیست. حالا مرحوم شیخ میفرماید این فقد راحله اینجور یا فقد زاد اینجور حاجتون تچفبه، این اگر مکه نره بی بهانه مکه رو ترک نکرده، حاجتون تچفبه، یک مشکلی داشته، خواسته ای داشته که حاصل نشده، نتونسته بره. ولذا در این روایت ظریح در اینجا که امام میفرماید من مات ولم یحج ولم یمنعه من ذلک حاجتون تجف به فلیمات یهودی یا نصرانی، یا اما اگر حاجتی باشد که تجف به، در اینجا دیگه بهش نمیگن مات یهودی یا نصرانی. این از این روایت مرحوم شیخ این رو میخواد استفاده کنه. پس توجه بفرمایید، فقدان راحله مناسبه یا فقدان زاد مناسب در اینجا حاجتون تجحف به. روایت هم مشهور است و هم صحیحه از نظر ما، ولو مرحوم شیخ تعبیر روایت کردن، اما ظاهرا این روایت مورد قبول شیخه، چون شیخ آدم دقیقی است. بعدا روایات دیگری هست که از اونها به عنوان مؤید استفاده میکنه، ضعف سند وقتی داره مؤید قرار میده. اینجا روایت صحیحه و مشهور است. ابو عبدالله اشعری، ابو علی اشعری هم هست. عرضم به حضورتون که هر دوی ابو علی و ابو عبدالله این لقب هست برای حسین ابن محمد ابن عمران ابن ابی بکر الاشعری القمی. ایشون از مشایخ جناب کلینی هست، طبقه هشتم هست. نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن عبدالجبار. شیخ در رجال و در مرحوم علامه در خلاصه ایشون رو توثیق کردن، ایشون طبقه هفتمیست. ایشون روایت رو از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که اجل از توثیق، طبقه ششم. ایشون روایت رو از ذریح محاربی نقل میکنه، ایشون طبقه پنجم از اصحاب آقا ابا عبدالله صادق. شیخ در فهرست ایشون رو توثیق کرده، علامه توثیق کرده، از مشایخ ابن ابی عمر در حدیث هست و اعلام حدیث از ایشون روایت هم کردن. این روایت ذریح محاربی روایت صحیح هست، قبلا هم بحث داشتیم در سندش. این یک روایتی که شیخ بهش استدلال میکنه برای اعتبار شرف و اعتبار ارزم به حضورتون که شأن در اینجا. روایت دوم، ایشان می فرماین استدلال به ما دل علا من دفع عن نفسهی الحج من غیر عذرن. بعد نظیر رو، این روایت رو خود شیخ مشخص می کنه بین این روایات، کسانی که حج رو از خودشون دفع کنن بدون عذر، مثل روایتی که کلینی نقل می کنه از علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعاً عن ابن ابی عمر عن عبدالرحمن ابن حجاج قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحج علی الغنی والفقیر، سوال میکنه، فقال الحج علی الناس جمیعا کبارهم و صغارهم فمن کان له عذر عذره الله. حج مال همه هست، اما اگر کسی عذر داره، مانع داره، عذره الله. و شیخ می فرماید فقد ما لا ی... ما فقد ما یناسب حاله، فقدان راحله مناسب، فقدان زاد مناسب، عذر عرفن و شرعن. این باز یک روایت، روایت از نظر سند صحیح هست دیگه، چون این روایات رو ما قبلا بحث کردیم، وارد بحث سند نشیم. علی ابن ابراهیم از پدرش نقل میکنه و از محمد ابن اسماعیل ابن بزی از فضل ابن شازان، و این جمیعاً یعنی هم پدر علی ابن ابراهیم هم فضل ابن شازان هر دو از ابن ابی عمر نقل میکنن عن عبدالرحمن ابن حجاج، که همه اینها ثقه امامی هستن. دو طریقم داره روایت، یعنی کلینی دو طریق داره تا ابن ابی عمر، بعد یک طریق میشه روایت، و هر دو طریق و بعد طریق واحد همه ثقات و ارزم به حضورتون که امامی هستن و روایت صحیح هست. بعد مرحوم شیخ این دو تا روایت رو به عنوان دلیل ذکر میکنن. عنایت بفرمایید، دلیلی که در اینجا یکی فقدان راحله مناسبه، فقدان ذات به اصطلاح ذات مناسب، حاجتون تجحف به در اون روایت، و عذران که از ذره الله در این روایت، هر دو روایت هم صحیحه. یصدق علیه العذر عرفن، وقتی این راحله مناسب نداره، وسیله مناسب برای سفر نداره، خرج مناسب برای خرج کردن نداره، مناسب حالش از نظر شأنی، این عذر داره. بعد ایشان می فرماید یه مؤیداتی هم داریم و یعید و خوخ. این استدلال بود، یعنی ایشون اول استدلال فرمودن بر مدعای خودشون، بعد مؤیده هایی آوردن جناب شیخ، تأیید میکنن منها ما دل من الاخبار على اعتبار الایثار فی الحج. حتی اول کار مرحوم شیخ این روایت رو مشخص نمی کنن، ما آوردیم، اما بعدن روایت ابوالربیع شامی خودشون اشاره به این روایت داره. مثل این روایت، روایت کلینی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد ابن جریر، عن ابوالربیع شامی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فقال ما یقول الناس، قال قلت له الزاد و راحله، قال فقال ابو عبدالله علیه السلام، آقا فرمودن قد سئل ابو جعفر علیه السلام عن هذا، از پدرم سوال کردن، فقال هلک الناس اذن لئن کان من کان له زاد و راحلتون قدر ما یقوت ایاله و یستغنی بهی عن الناس ینطلق الیه فیطلبهم ایا لقد هلکو اذن فقیل له فما السبیل فقال السعت فی المال، سبیل در استطاعت من استطاع علیه سبیلا صحبته، السعت فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقا بعضا لقوت ایاله الیس قد فرض الله الزکات فلم یجعلها الا علی من یملک مئتی درهم. این رو امام می‌فرمایند که حج برای کسی است که سعه در مال داشته باشه، دستش باز باشه، نه با سختی و عسرت و مشکل سفر بکنه، یه مقدارشو خرج حجش بکنه، یه مقدار برای زن و بچهش بگذاره به قول معروف. بعد میفرماد نگاه کنید در زکات، زکات رو بر هر کسی واجب نمی کنه، بلکه در اونجا حد 200 درهم گذاشته که اونجا بعضی از اون فتوا میدن در باب زکات، ولو همه نیست، اما این حد در اونجا گذاشته شده. اینجا عرضم به حضورتون که این یک روایت. روایت دیگری داریم که احمد ابن محمد ابن خالد برقی در خود محاسن نقل میکنه، عن ابیه عن عباس ابن عامر عن محمد ابن یحیی الخثعمی عن عبد الرحیم القصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله حفص الاعور و انا اسمع عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قال ذلک القوة فی المال والیسار قالوا فإن كانوا موسرين فهم ممن يستطيع قال نعم. اینجا ایثار رو ذکر کرده شیخ. در اینجا میخواد بفرماید که فاقد راحله مناسبه از ایثار برخوردار نیست، در سعه نیست، و تفسیر استطاعت و سبیل به سعه در مال، خب یکی از جهات سعه این است که انسان به نسبت الی حالهی دارای سعه باشه، نه نسبت به حال دیگری. هر کسی به فراخور حال خودش دارای سعه باشه و افراد، یه نفر ممکنه با 100 تومن سعه براش حاصل بشه، یک نفر با 10,000 تومن هم سعه براش حاصل نشه. این هست، حالا برخلاف طبقات بیشه اما هست دیگه. بعد عرضم به حضورتون که خب ایشون میفرمایند این تقریب رو دارن. البته ایشون این اخبار رو به عنوان مؤید، دو تا خبری که ما خوندیم به عنوان مؤید ذکر میکنن، چون ضعیف السنده، مثل دو تا روایت قبلی سندش تمام نیست. در روایت ابوالربیع خالد ابن جریر تنصیص بر وثاقتش نیست. البته در رجال کشی بعضی نقله هایی هست که دلالت بر مدحش میکنه. و همینجور ابوالربیع شامی خلید ابن اوفا تنصیص بر وثاقتش نداریم، ولو بعضی مثل شهید اصراری دارن که ایشون علیه حال خالی از وثاقت هم نیست. روایت محاسن هم که الان خوندیم مشتمل بر عرضم به حضورتون که افرادی هست سندش که تنصیص بر وثاقت ندارند. این یک مؤید که ذکر مرحوم شیخ نقل میکنه. مؤید دوم که شیخ نقل میکنه در اینجا روایت نیست. ایشون میفرماید استقراء الموارد الکثیره فی مراعات حال شرف مثل ما ورد فی مصرف زکات و الخمس و ابواب دین و امثاله. خب این نکته که شیخ بهش توجه فرموده یکی از مشکلات ماست. یعنی ما اگر این حیثیت شرافت و شأن رو حاجتون تجحفه ندانیم یا عذرون از دره الله ندانیم، اینجا در این مؤید شیخ گیر میکنیم. این مؤید از اون چیزهایی که از هر استدلالی ارزم بزرگتون که بیشتر کار میکنه برای شیخ. شیخ میفرمد شما در باب خمس نگاه کنید، میخواید سهم سادات بدید به این شخص، سهم امام بدید به این شخص. خب اونجا رعایت حال شأن رو در ادله خمس آمدن و کردن. در زکات همینجوره رعایت شأن میشه. مصرف سالیانه این به حسب شأن چقدره؟ خانه‌ای که میخواد توش بنشینه به حسب شأن چقدره؟ اینو ما داریم. میفرماید در ابواب دین، در ابواب دین خیلی ملموسه. خانه‌ای که شخص درش نشسته سکنا داره، این از دین معافه. یعنی حق نداره از خانهش بیرونش کنن یا خانه رو بفروشن پول قرض رو بردارن، این حق رو ندارن. کاری که الان متاسفانه میشه. خب در اینجا اگر این یک آدم شریفی هست، خانه بزرگی داره، خب اینجا این خانه رو بفروشن، یه دو تا یه دونه آپارتمان دو اتاقی هم بگیرن، این زندگیش میگذره دیگه. یه این پناهی میخواد که زیرش ازم بزرگتون که زندگی کنه، قرضش هم میشه داد. اما در اینجا میگن اگر این خانه‌ای که الان توش نشسته مطابق با شأن و زیگشه، حق فروش نداری، ولو هر چقدر بیارزه، ولو بشه باش 10 تا خونه تهیه کرد. این رو در دید داریم دیگه، اجازه نمیدن برای فروش. و هاکذا در ابواب دین هست. در باب خمس خب تندگاهی از اوقات همین جناب شیخ، حالا قصه است که نقل میکنن از مرحوم شیخ، میگن یه آقایی بود در نجف، خیلی محترم بوده، حالا چجور بوده، دای شعنی بوده. این شیخ بهش کمک میکرده، خرجیش رو میداده. بعد این رونوت خوششون نمی آمده، آمده بودن که شیخ سعایت کنن که این آقایی که شما خرجیش رو میدی، حالا از حوزوی ها بوده، این میدونید در منزلش هر شب یه مرغ ذبح میکنند. اون وقت که اینجوری مرغ نبود در مغازه ها پاک کرده و بساط، کسی میخواست مرغ بخوره، بعد مرغ رو میگرفتن سرش رو میبریدن بعد تو خونه درستش میکردن. و ما اطلاع داریم هر شب یه دونه مرغ ذبح میکنه. خب شیخ هم خیلی آدم زاهدی بود، خیلی مخصوصا در داخل خودش هم خیلی سختگیر بود، خیلی سختگیر قضایا داره. شیخ سرش رو انداخت پایین و گفت عجب عجب. اون آقا رفت خیال کرد که گفت به قول معروف نونشو بریدیم. مرحوم شیخ دست دور داد اون پولی که بهش میدادن بیشتر بکنن، بیشتر کنن. بعد از مدتی اون آقا آمد اعتراض که آقا ما آمدیم گفتیم اینجوری شما بیشترش کردید. آخه خیلی من ممنونم از تو که آمدی گفتی. اینا کسانی بودن که هر شب تو خونهشون 4 تا مرغ سر می بریدن، حالا کارشون به جایی رسیده یه دونه مرغ سر ببرن. حالا این قصه در مصرف زکات و در مصرف خمس داریم، حتی مصرف زکات، جهیزیه برای دختر میخواد. این دختر چه خانواده یه، چه جوریه، شأن چیه، اینا تفاوت میکنه در مصرف زکات. خب شیخ میفرماید استقراء کنیم. استقراء یه دلیلی است که موارد رو ما کنار هم باید قرار بدیم، اون وقت نتیجه بگیریم. دلیل شرعی نیست، اما در کنار هم وقتی قرار بدیم، اگر اطمینان حاصل بشه به اون حیثیتی که در اونجا هست، اون وقت برای ما مفیده. ما در فقه داریم، در زکات داریم، در خمس داریم، در دین و خیلی از ابواب. شیخ از اینا فقط ذکر کرده و لذا تقریبا فتواست در خود حج. فتواست، توجه کنیم، در حج فتوا داریم که اگر قبلا دیروز گفتیم در مسئله‌ای که دیروز داشتیم که این پول نداره اما زمین داره، خب زمین بفروشه بره مکه مستطیع میشه، دیروز عرض کردیم. اما اگر خادم داره، خادمی که داره در فتاوای اصحاب هست، این رو دقت کنین، یعنی غلامه، قبلا برده بوده، خرید و فروش میشده، یه کسی رو میخریدن برای اینکه خدمتشون رو بکنه، اونجا هست، این شخص زمین داره بفروشه مکه بره، اما خادم داره، خادمش رو بفروشه و مکه بره، اگر پول خادمش به اندازه مکه رفتنش هست، تقریبا فتوای همه هست. حالا بعداً میرسیم صاحب عربه به حساب این کلام مطرح هم بود، شاید مطرح نکرده باشه، اما شاید مطرح کرده باشه، اما در کلمات هست. بیع خادم جایز نیست. چرا؟ اونجا میگن برای اینکه بله این خادم رو بفروشه پول مکهش درست میشه، اما اگر این آدم کسی باشه که این کارهایی که خادم انجام میده خودش نتواند انجام بدهد یا در شأنش نباشه انجام دادنش، این ولذا حق بیع خادم رو نداره. اینا مجموعه ایست که علی حال ما در اینجا داریم. شیخ از اینا تعبیر میکنه به عنوان استقراء موارد کثیره در مراعات حال شرف. بعد و منها از جمله مؤیداتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میاره، روایاتی است که وارد شده علی من المؤمن من اذلال نفسه، مثل این روایت رواه الکلینی عن عده من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله عز وجل فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز الیه ان یذل نفسه، حق نداره خودش رو ذلیل کنه. اما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزته ولرسوله وللمؤمنین فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا بعزت الله بالايمان والاسلام. روایت دیگر که باز در این باب هست، باز کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوز الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه. و این دو تا روایت هر دو موثق هستند به عثمان ابن عیسی. عثمان ابن عیسی وثاقتش تمامه اما انحراف عقیده ای داره و لذا دو تا روایت موثق میشن از جهت او. خب در اینجا مرحوم شیخ میخواد بفرماید اگر کسی در راه رفتن به حج از راهله غیر مناسبه استفاده میکنه، راهله‌ای که مردم نگاش میکنن، این هست دیگه، عرفاً میفهمیم این رو، مردم نقص براش میبینن، زادی که مردم برای او نقص میبینن، این اذلال نفسه و این اذلال نفس برای مؤمن جایز نیست. ولذا در اینجا سفر حج به اسباب حرام و مقدمه حرام که واجب نمیشه، در اینجا به اصطلاح این تأیید رو هم از این روایات ایشون میخوان بگیرن. به اضافه متفق علیه الاصحاب من عدم بیع الخادم که عرض کردیم اذا توقف علیه الخروج الى الحج کما فی المنتها والمعتبر والمدارک، چون غالب موارد شخص عجز نداره کار خودش رو انجام بده، میتونه انجام بده اما شأنش نیست که انجام بده. اینها مجموع ادله و معیداتی است که جناب شیخ رضوان الله علیه در اینجا در بیانشون در شرح ارشاد آوردن. تا فردا ان شاء الله.